کنندگان نامنظم وانهایی که هیچگاه از وسایل کمک شنوایی استفاده نمی کردند تفاوتی در مرگ و میر وجود نداشت. این یعنی استفاده گاه و بیگاه نمی تواند مزیتی حفاظتی ایجاد کند. تحقیق جدید: مصرف استامینوفن در بارداری مهارت‌های زبانی کودکان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. استامینوفن ایمن‌ترین مسکن بدون نسخه و کاهش دهنده تب در دوران بارداری در نظر گرفته می شود. مطالعات نشان داده است که 50-65% از زنان در آمریکای شمالی و اروپا در دوران بارداری استامینوفن مصرف می کنند. یک مطالعه جدید از محققان رابطه بین مصرف استامینوفن در دوران بارداری و پیامدهای زبانی در اوایل دوران کودکی را بررسی کرد. این تحقیق نشان داد که افزایش مصرف استامینوفن با تأخیر زبانی و گفتار مرتبط است. مطالعات قبلی ارتباط بین مصرف استامینوفن در دوران بارداری و مهارت‌های ارتباطی ضعیف‌تر کودک را نشان دادند. مگان وودبری که به عنوان دانشجوی فارغ‌التحصیل با استاد بازنشسته سوزان شانتز پژوهش را بر عهده داشت گفت در این مطالعات از معیارهای توسعه زبان استفاده کردند که از روش‌های بکار رفته در مطالعه قبلی دقیق‌تر بودند. وودبری گفت در مطالعات قبلی تنها یک بار طی 3 ماه از افراد باردار در مورد مصرف استامینوفن آنها سوال شده بود، اما ما هر 4-6 هفته در دوران بارداری و سپس در عرض 24 ساعت پس از تولد طفل با شرکت کنندگان خود صحبت می کردیم. بنابراین در طول بارداری 6 نقطه زمانی داشتیم. تجزیه و تحلیل زبان شامل 298 کودک 2 ساله بود که قبل از تولد تحت نظر قرار گرفته بودند. 254 نفر از آنها در سن 30 سالگی برای مطالعه بیشتر بازگشتند. شانتز گفت ما می‌خواستیم در آن سن داده‌ها را جمع‌آوری کنیم، زیرا دوره‌ای است که انفجار کلمات نامیده می‌شود، زمانی که بچه‌ها هر روز کلماتی را با واژگان خود اضافه می‌کنند. معیار واژگانی از والدین می‌خواست کلماتی را که فرزندشان استفاده کرده بود از فهرست 680 کلمه انتخاب کنند. والدین دوباره فرزند خود را در 3 سالگی ارزیابی کردند و مهارت‌های زبانی آنها را با همسالان خود مقایسه کردند. تجزیه تحلیل نشان می‌دهد که استفاده از استامینوفن در 3 ماهه دوم و سوم بارداری با تأخیر متوسط اما قابل توجه در رشد زبان کودکان مرتبط است. نتیجه یک مطالعه بزرگ: یک عفونت رایج معده می تواند خطر ابتلا به آلزایمر را افزایش دهد. بر اساس مقاله منتشر شده محققان دانشگاه مگیل، داده‌های سلامتی بیش از 4 میلیون نفر از افراد 50 ساله و بالاتر در بریتانیا را بین سال‌های 1988 تا 2019 تجزیه و تحلیل کردند. با توجه به نتایج این پژوهش، افرادی که به عفونت باکتریایی هلیکوباکتر پیلوری مبتلا شده بودند، 11% بیشتر در معرض خطر ابتلا به بیماری آلزایمر بودند. عفونت ناشی از هلیکوباکتر پیلوری باعث سوء هاضمه، ورم و زخم معده و در شدیدترین موارد به سرطان معده منجر می شود. این باکتری به بافت معده و قسمت اول روده کوچک آسیب می رساند. در حالی که عوامل زیادی منجر به بیماری آلزایمر که شایع‌ترین نوع زوال عقل است می شوند، محققان دانشگاه مگیل امیدوارند که پژوهش آنها از ابتلای برخی افراد به این بیماری جلوگیری کند. محققان می گویند که یافته‌های این پژوهش بینشی در مورد نقش احتمالی هلیکوباکتر پیلوری در زوال عقل ارائه می دهد. با کمک این چنین پژوهش‌هایی میتوان استراتژی‌های درمانی برای ریشه‌کنی این نوع عفونت‌ها و کاهش بیماری‌های زوال عقل مثل آلزایمر در نظر گرفت. بر اساس داده‌های سازمان بهداشت جهانی، در حال حاضر بیش از 55 میلیون نفر در سراسر جهان به زوال عقل مبتلا هستند که بیش از 60% آنها در کشورهایی با درآمد کم و متوسط زندگی می‌کنند. همچنین زوال عقل در زنان شایع‌تر است. مطابق گزارش فدراسیون جهانی انجمن‌های آلزایمر، تعداد افراد مبتلا به زوال عقل تقریباً هر 20 سال دو برابر می‌شود و در سال 2030 به 78 میلیون و در سال 2050 به 139 میلیون نفر خواهد رسید. شما دوستان عزیز شنونده برنامه کاوش از رادیو دری هستید و میتونید با این شماره ها با ما در ارتباط باشید. 3800-226 شماره پیامگیر ما در ایران و 0794-717-144 در افغانستان. همچنین در فضای مجازی اینستاگرام و فیسبوک هم با ما باشید. @ رادیو دری مشهد.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید. نتیجه بررسی تحقیقات 50 سال گذشته، کمخوابی اثرات منفی بسیاری در ما ایجاد می کند. یک روانشناس دانشگاه هیوستون با بررسی 50 سال تحقیقات گوناگون درباره خواب دریافت است که کمبود خواب میتواند ما را غمگین کند، استراب را افزایش دهد و به طور کلی عملکرد عاطفی من را تضعیف کند. یافته‌های این پژوهش تایید می‌کند که حتی زمانی که فقط به میزان خفیفی کمبود خواب داریم، تغییرات منفی قابل اندازه‌گیری در ما به وجود می‌آید. کندیس آلفانو، پروفسور روانشناسی دانشگاه هیوستون، از 50 سال تحقیق درباره کمبود خواب و تأثیر آن بر خلق و خو استفاده کرده است. بر اساس این مطالعه، بیخوابی یا کمخوابی فقط ما را خسته نمی کند، بلکه می تواند استراب را افزایش دهد، خلق و خو را بد کند و سبب تضعیف عملکرد عاطفی ما شود. استادیار دانشگاه مونتانا می گوید در جامعه‌ای که عمدتاً از خواب محروم هستیم، تعیین کمیت تأثیرات کمخوابی بر احساسات برای ارتقای سلامت روانی حیاتی است. این مطالعه جامع ترین ترکیب تحقیقات تجربی خواب و احساسات تا به امروز را نشان می دهد. بر اساس شواهد این پژوهش، کوتاه‌تر شدن مدت زمان خواب و بیداری های شبانه بر عملکرد عاطفی انسان تأثیر منفی می گذارد. در این پژوهش داده های 154 مطالعه در 5 دهه با 5715 شرکت کننده تجزیه و تحلیل شده است. در تمام مطالعات، محققان خواب شرکت کنندگان را برای یک یا چند شب مختل کردند. در برخی آزمایش‌ها شرکت کنندگان برای مدت طولانی بیدار نگه داشته شدند. در برخی دیگر به آنها اجازه داده شد که کمتر از حد معمول بخوابند و برخی نیز به طور دوره‌ای در طول شب بیدار می‌شدند. به طور کلی محققان دریافتند که هر سه نوع از دست دادن خواب کامل منجر به کاهش احساسات مثبت مانند شادی و رضایت در میان شرکت کنندگان و همچنین افزایش علائم اضطراب مانند ضربان قلب سریع‌تر و افزایش نگرانی می شود. بر اساس این تحقیقات بیش از 30% از بزرگسالان و تا 90% از نوجوانان به اندازه کافی نمی‌خوابند. از همراهی شما دوستان عزیز در برنامه امروز کاوش سپاسگزاریم. موفق و سعادتمند باشید. تا سلامی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 6 بعد از ظهر. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. مراسم تجلید از شهدای افغانستانی حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان. سخنرانان: خون شهدای افغانستانی توطئه دشمنان را خونسا کرد. تظاهرات میلیونی مردم یمن در محکومیت حملات تجاوزکارانه آمریکا و بریتانیا و حمایت از آرمان فلسطین. و گزارش ها از تلاش رئیس جمهور آمریکا برای خارج کردن طالبان از فهرست گروه های تروریستی. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری همراه ما باشید. مراسم گرامی داشت شهدای افغانستانی گلزار شهدای کرمان امروز همزمان با چند شهر دیگر ایران در مشهد نیز برگزار شد. در این مراسم حسین شرافتی راد، مدیر کل امور اتباع خارجی مقام ولایت خراسان رضوی، گفت شهادت مهاجران افغانستانی در حادثه تروریستی کرمان ثابت کرد که مردم افغانستان در همه شرایط در کنار مردم ایران هستند. وی تأکید کرد دشمنان دو ملت ایران و افغانستان در پی اختلاف افکنی بودند، اما خون شهدا توطئه آنان را در ایجاد افغانستان هراسی و ایران هراسی خونسا کرد. غزل حسین زاده در این زمینه گزارش می دهد.
مراسم گرامی داشت شهدای مهاجر افغانستانی حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان از سوی اداره کل امور اتباع مهاجرین خارجی خراسان رضوی در مشهد برگزار شد. در این مراسم حسین شرافتی راد، مدیر اداره کل اتباع خارجی خراسان رضوی، طی سخنانی گفت شهادت مهاجرین افغانستانی در حادثه تروریستی کرمان ثابت ساخت که مردم افغانستان در همه شرایط در کنار مردم ایران هستند. وی در ادامه افزود دشمنان اسلام تلاش داشتند که مقاومت و آن حرکتی را که شهید سلیمانی آغاز کرد با شکست مواجه کنند، ولی امروز مقاومت بیش از هر زمان دیگری زنده تر است. شرافتی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت دشمنان دو ملت ایران و افغانستان در پی اختلاف بین دو ملت هستند، ولی خون شهدای افغانستانی یه گلزار شهدای کرمان که در کنار دیگر شهدای این حادثه بر زمین ریخت، توطئه دشمنان را که در پی افغانستان حراسی و ایران حراسی بودند خونسا ساخت. وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت جمهوری اسلامی ایران در طول 40 دهه گذشته همچنان در کنار آنها خواهد بود. سید جواد وحیدی، رئیس بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران، در این مراسم ضمن اشاره به مقام شهید شهادت گفت دشمنان اسلام بدانند که خون در ما حرکت و جنبش ایجاد می کند. وی ادامه داد: کسانی که در گلزار شهدای کرمان جنایت کردند همان کسانی هستند که طی روزهای گذشته در کابل و در مزار مردم را به خاک و خون کشیدند. وحیدی گفت: دشمنان می خواهند امنیت جمهوری اسلامی ایران که قلب تپنده جهان اسلام است را به چالش بکشند و حادثه تروریستی در کرمان در همین راستا برنامه ریزی شده. وی افزود: دشمنان اسلام بدانند که به هیچ یک از اهداف خود نخواهند رسید و خون شهدای افغانستانی و ایرانی در گلزار شهدای کرمان تمام نقشه های شوم را خونسا کرد. وحیدی در بخش دیگری از سخنان خود به برخی چالش های به وجود آمده برای مهاجرین در طرح ممنوعیت کسب و کار در حریم مطهر رضوی افزود: مهاجرین افغانستانی خود را مدافع امنیت جمهوری اسلامی ایران می دانند و در طول 4 دهه گذشته از امنیت ایران اسلامی دفاع کردند و لذا از مقامات ولایت خراسان رضوی انتظار داریم که نسبت به جامعه مهاجر توجه داشته باشند و این مشکل را هر گونه که مصلحت می دانند برطرف کنند. عبدالله آرزو از علمای اهل سنت افغانستانی در این مراسم گفت: امروز دشمنان اسلام میخواهند با انتحار و انفجار و ریختن خون مسلمانان در پی اختلاف بین مسلمانان باشند. به افزود: دشمنان میخواهند که چنین القا کنند که حوادث انتحاری از آدرس اهل سنت است، ولی خون شهدای افغانستانی کرمان که اکثرا اهل سنت و از قوم‌های مختلف افغانستان بودند دشمنان را رسوا ساخت.
خب، گزارش همکارم غزل حسین‌زاده بود از محل برگزاری یادبود شهدای حادثه تروریستی کرمان. مردم یمن با برگزاری تظاهرات گسترده در مناطق مختلف این کشور، حملات راکتی آمریکا و بریتانیا به کشورشان را محکوم کردند. با گزارش شبکه تلویزیونی المسیر یمن، شرکت کنندگان در این تظاهرات در شهرهای مختلف یمن از جمله صنعا و سعده پرچم‌های یمن و فلسطین، تصاویر شهدای نیروی دریایی اردو و تصاویر عبدالملک الحوثی فرمانده کل نیروهای مسلح یمن را در دست داشتند. تظاهر کنندگان یمنی با سردادن شعارهایی همچون امریکا شیطان بزرگ است، روح و جان ما فدای الاقصی و ما پیروز حتمی هستیم، مرگ بر امریکا و مرگ بر رژیم صهیونیستی، حملات راکتی امریکا و بریتانیا را به یمن محکوم کردند. مظاهره کنندگان آمادگی خود را برای مقابله با تجاوز امریکا و بریتانیا و دفاع از غزه و آزادی مسجد الاقصی اعلام کردند. آنان همچنین ضمن حمایت از ملت فلسطین از نیروهای مسلح یمن خواستند با تمام توان به این تجاوزات پاسخ بدهند. در همین حال، در پی حملات شبانه امریکا و بریتانیا علیه مواضع و تأسیسات انصار الله یمن، معترضان به این حملات تظاهراتی را در برابر قصر سفید برگزار کردند. فعالان معترض علاوه بر مطالبه پایان جنگ در غزه، همچنین خطاب به واشنگتن شعار می‌دادند: در یمن مداخله نکنید. اردو یمن در پاسخ به حملات امروز هشدار داده است که امریکا و بریتانیا بابت این حمله هزینه بالایی پرداخت خواهند کرد. محمد عبدالسلام، سخنگوی جنبش انصار الله یمن، گفت: حمله مشترک آمریکا و بریتانیا متجاوزانه بوده و محال است که به این حمله پاسخ ندهیم. سخنگوی انصار الله یمن افزود: آنها همچنان به هدف گرفتن کشتی‌های مرتبط با اسرائیل در دریای سرخ ادامه خواهند داد. حملات آمریکا و بریتانیا با واکنش و اعتراض کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران، روسیه، چین و عراق مواجه شده است. برخی اعضای کنگره آمریکا هم ضمن اعتراض به حمله بدون مجوز قصر سفید به یمن درباره تبعات این اقدام هشدار دادند. اردو یمن در هفته‌های گذشته در حمایت از مقاومت ملت فلسطین در باریکه غزه چند کشتی رژیم صهیونیستی یا کشتی‌های حامل کالا برای این رژیم را که عازم سرزمین‌های اشغالی در دریای سرخ، اقیانوس هند و تنگه باب‌المندب بودند، هدف قرار داده است. نیروهای اردو یمنی متعهد شدند تا زمانی که رژیم اسرائیل حملات خود به باریکه غزه و کشتار مردم این منطقه را متوقف نکند، حملات به کشتی‌های این رژیم یا کشتی‌های عازم سرزمین‌های اشغالی را در دریای سرخ ادامه خواهند داد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هدف از تصویب قطعنامه شورای امنیت ضد یمن را تأمین اهداف سیاسی آمریکا دانست. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در واکنش به قطعنامه ضد یمنی 2722 شورای امنیت سازمان ملل متحد که با مباشرت و محوریت آمریکا ارائه و تصویب شده گفت این قطعنامه ظاهرا ادعای حمایت از حقوق کشتیرانی در دریای سرخ را دارد، اما در اصل پوششی برای تأمین اهداف سیاسی آمریکا در حمایت از رژیم صهیونیستی و تداوم جنایات این رژیم علیه مردم بی‌دفاع غزه است. کنعانی تصریح کرد دولت آمریکا به جای اقدام قاطع برای توقف جنایات رژیم اسرائیل در غزه، همچنان با حمایت کامل سیاسی، نظامی، بین‌المللی و دیپلماتیک در کنار رژیم یاد شده ایستاده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اظهارات نماینده آمریکا در نشست شورای امنیت درباره آنچه را که وی حقوق و آزادی کشتیرانی همه کشورها در دریای سرخ خوانده است، تنها با هدف انحراف اذهان از حقیقت جنایات جاری در غزه و سرزمین‌های اشغالی فلسطین توسط رژیم اشغالگر دانست و تأکید کرد. جمهوری اسلامی ایران ضمن رد ادعاهای بی اساس آمریکا و هشدار نسبت به هر گونه اقدام تحریک آمیز و غیر مسئولانه این کشور که صلح و امنیت منطقه را به خطر می اندازد، از شورای امنیت می خواهد که به مسئولیت‌های خود برای رسیدگی به علل وضعیت و تنش کنونی دریای سرخ عمل کند. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران تأکید کرد شورای امنیت باید سریعاً تدابیر قاطع اتخاذ کند تا رژیم اسرائیل را وادار به توقف خونریزی کند و الزامات لازم برای تسهیل و تضمین ارسال سریع، ایمن و بدون مانع کمک‌های بشردوستانه به افراد ملکی فلسطینی در سراسر باریکی غزه تضمین شود. امام جمعه موقت تهران نیز گفت امروز یمن قهرمان نه تنها مورد حمایت کشورهای اسلامی و ایران است، بلکه مورد حمایت همه آزادگان جهان است. حجت الاسلام و المسلمین سید محمد حسن ابو ترابی فرد در خطبه های نماز جمعه شهر تهران با اشاره به حمله بامداد امروز آمریکا و بریتانیا به یمن ضمن محکوم کردن این حمله گفت باید سلحشوران یمن به مستکبران جهان درس دیگری بیاموزند. وی افزود آنچه در عراق و افغانستان و لبنان گذشت برای دنیای استکبار می توانست درس آموز باشد، اما آنچه امروز تبهکاران مسلح به مدرن‌ترین سلاح‌ها در یمن رقم زدن نشان داد که از شکست قطعی خود در غزه درس نیاموختند. خطیب جمعه تهران خاطر نشان کرد امروز یمن واقعیتی از واقعیات به اقتدار رسیده جهان اسلام است. امروز دستان قدرتمند محور مقاومت در هم تنیده است و صف یک پارچه‌ای برای ایستادگی برابر همه زیاده خواهی های دنیای استکبار شکل گرفته است. امام جمعه موقت تهران با اشاره به این که موضوع غزه مهمترین مسئله جهان اسلام است گفت حدود 100 روز است که آمریکا و رژیم صهیونیستی نه تنها غزه و کرانه باختری رود اردن، بلکه تمام نظامات انسانی و اخلاقی پذیرفته شده در این دنیای به اصطلاح مدرن را بمباردمان می کنند. حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد در بخش دیگر سخنانش به انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در ایران نیز اشاره کرد و گفت حضور پرشور مردم ایران پای صندوق‌های رأی مهمترین ابزار تجلی اراده ملت، پیام آور وحدت ملی و باعث افزایش سطح امنیت، سرمایه اجتماعی و ارتقاء کارایی نظام است.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
و رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از تلاش بایدن برای بیرون کردن طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی خبر داد. مایکل مک‌کال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در نشست بررسی سیاست‌های دولت بایدن در قبال افغانستان گفت بایدن در تلاش است تا طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی بیرون کند. مک‌کال در نشست این کمیته افزود دولت بایدن می‌خواهد تا سیاست‌های گروه طالبان را تغییر دهد. وی با اشاره به کشته شدن ایمن الظواهری رهبر پیشین القاعده در کابل گفت که سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان به الظواهری پناه داده بود. با باور مک‌کال تلاش‌های 20 ساله آمریکا در افغانستان کاملا از بین رفته است. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با ابراز نگرانی از وضعیت زنان در افغانستان زیر سلطه طالبان خاطر نشان کرد که دولت بایدن هیچ برنامه‌ای برای مردم به ویژه زنان افغانستانی ندارد. و بار دیگر در این نشست تأکید کرد که کمک‌های آمریکا به مردم افغانستان را طالبان می‌دزدد و دولت بایدن باید سیاست‌های خود را در قبال این گروه تغییر دهد. این در حالی است که پیشتر تام وست نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان در این نشست گفته بود که کمک‌های کشورش به طالبان نه بلکه به مردم افغانستان می‌رسد. مراسم تجلیل از شهدای افغانستانی حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان. خون شهدای افغانستانی توطئه دشمنان را خونسا کرد. تظاهرات میلیونی مردم یمن در محکومیت حملات تجاوزکارانه آمریکا و بریتانیا و حمایت از آرمان فلسطین. و گزارش‌ها از تلاش رئیس جمهور آمریکا برای خارج کردن طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
چنان که در خبرهای امروز شنیدید، بیش از 12 سایت مورد استفاده نیروهای انصار الله در ولایت سعده در شمال و شهر باجل در ولایت الحدیده در غرب یمن بامداد امروز هدف حمله هوایی و دریایی آمریکا و بریتانیا قرار گرفت. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در بیانیه گفت ما با همکاری با بریتانیا و با حمایت استرالیا، بحرین، کانادا و هلند حملات موافقت آمیزی علیه چند هدف در یمن انجام دادیم. ریشی سوناک صدر اعظم بریتانیا نیز در اظهاراتی برای توجیه تجاوز نظامی به یمن گفت نیروی هوایی سلطنتی حملات هدفمندی علیه تأسیسات نظامی یمن انجام داد. او مدعی شد که این حملات ضروری، محدود و متناسب برای دفاع از خود بود. درباره حملات امروز آمریکا و بریتانیا به یمن و پیشبینی اوضاع منطقه پس از حملات امروز گفتگوی همکارم خانم حسنزاده با دکتر سیدرضا میرطاهر کارشناس مسائل سیاسی آماده پخش است که به اتفاق میشنویم.
بعد از عملیات طوفان الاقصی در 7 اکتبر 2023 و حملات هوایی و زمینی گسترده رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه، یمن اعلام کرد که در پاسخ و در واکنش به متداوم محاصره غزه و حملات رژیم صهیونیستی، مانع از رسیدن کشتی‌ها به بندر ایلات در شمال دریای سرخ متعلق به رژیم صهیونیستی خواهد شد و در این راستا تاکنون یا چندین کشتی رو مصادره یا مورد هدف قرار داده. آمریکا به عنوان متحد استراتژیک رژیم صهیونیستی چندی قبل تشکیل یک ائتلاف دریایی رو اعلام کرد با هدف جلوگیری از این حملات، که البته ائتلاف موفقی نبود و نهایتا ما شاهد این بودیم که بعد از مصوبه اخیر شورای امنیت که حملات حوثی‌ها رو در دریای سرخ محکوم کرده بود، ایالات متحده به همراه انگلیس بهانه لازم رو پیدا کردن و دیشب به 16 هدف با 60 موشک و غیره حمله کردن. مسلماً انصار الله یمن پاسخ خیلی سختی به این اقدام آمریکایی‌ها و دریای سرخ نشان خواهد داد و همان گونه که اونها وعده کردن انتظار میده سطح نبرد ارتقا پیدا کنه و درگیری های جدیدی رو در این پهنه مهم آبی و تنگه باب المندب شاهد باشیم. در واقع آمریکا به جای اینکه رژیم صهیونیستی رو وادار به توقف حملات به نوار غزه و برداشتن محاصره غزه کنه، در همراهی کامل با اسرائیل علیه انصار الله یمن موضع و اقدام کرده و میشه اینگونه استنتاج کرد که خطر گسترش درگیری به سطح منطقه غرب آسیا الان بسیار جدی‌تر از قبل شده، مخصوصا اگر حزب الله هم وارد نبرد خیلی گسترده‌ای با رژیم صهیونیستی بشه، که در این صورت باید گفت رژیم صهیونیستی به عنوان یک رژیم آتش افروز مسئول در واقع همه تبعات و پیامدهای جنگ در منطقه خواهد.
جناب امیر طاهر، دادگاه لاهه هم در حال بررسی جنایات رژیم صهیونیستی در غزه هست. بفرمایید که پیشبینی شما از نتیجه محکمه لاهه چی است؟
خب برخلاف قبل که همواره رژیم صهیونیستی ادعای مظلومیت میکرد و خیلی سعی میکرد خودش رو مظلوم نشون بده، این بار در واقع با جنایات عظیم اسرائیلی ها علیه مردم غزه که تا کنون منجر به شهادت و زخمی شدن حدود 80 هزار نفر از اونها شده که در نوع خودش در قرن 21 واقعا بی‌سابقه محسوب میشه، ما الان شاهد این هستیم که خیلی از کشورها به دنبال محکومیت اسرائیل هستند و اقدامی که آفریقای جنوبی اخیرا انجام داد و به دیوان بین‌المللی دادگستری به دلیل نسل‌کشی توسط رژیم صهیونیستی شکایت کرد نشون میده که خیلی از کشورهای جهان در واقع خواهان محکومیت اسرائیل هستند. خب از دیروز در واقع جلسات این دادگاه شروع شد و با توجه به اینکه آفریقای جنوبی یک پرونده 84 صفحه‌ای رو شامل مستندات دقیق در مورد جنایات اسرائیل در غزه ارائه داده، فکر میکنم که نتیجه این دادگاه در نهایت به نفع آفریقای جنوبی و فلسطینی ها خواهد بود، هرچند که ممکن هست رسیدگی به این مسئله مدت ها به طول بیانجامه، ولی در کنار درخواست اصلی آفریقای جنوبی یعنی نقض کنوانسیون نسل‌کشی توسط اسرائیل، آفریقای جنوبی یک تقاضا برای توقف فوری حملات اسرائیل به غزه ارائه داده که این رو دادگاه بین المللی لاهه میتونه در واقع تصویب کنه، هرچند که متاسفانه ضمانت اجرایی در این زمینه وجود نداره.
همزمان با افزایش ناامنی‌ها در ولایات مختلف افغانستان در روزها و هفته‌های اخیر، اکنون شهروندان کابل و به خصوص خانواده‌های قربانیان این حملات تروریستی خواستار انجام وظیفه حکومت طالبان و برقراری امنیت در سراسر افغانستان هستند. زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
پس از وقوع چندین حمله انفجاری در کابل، بغلان و هرات و برخی از مناطق دیگر کشور، حالا شهروندان کابل با ابراز نگرانی از افزایش ناامنی‌ها در کشور می‌گویند در جریان همین هفته شاهد دو حمله انفجاری بر موتورهای مسافربری بوده که اکثراً از غیر نظامیان قربانی گرفته است. آنان می‌گویند حکومت مسئولیت دارد تا امنیت را در سراسر کشور تأمین کند.
همونطور که شما مستحضر هستین، در چندین دفعه مثلا سخنگوی امارت اسلامی اعلان کردن که مثلا گروه های تروریستی خصوصا داعش در افغانستان اصلا ریشکن شده. خب این یک سوال برانگیز است، اگر ریشکن شده خب چرا دوباره موضوعات انتحاری وجود داره؟ مقامات عالی رتبه امارت اسلامی خصوصا مسئولین امنیتی خواهشمند هستیم در رابطه با تدابیر امنیتی به شدت به اصطلاح در نقاطی که آسیب پذیر هستن برنامه‌ریزی بکنن.
نگرانی ما بیش از حد است در مورد بخش امنیتی، البته چون که دو شب قبل ما در ساحه پل سوخته کاستر را که زد کاملا مردمایی بود که برای 150 روپیه و 200 روپیه روزمره میرفتن مزدوری میکردن یا دست فروشی میکردن.
مسئولیت حکومتی است که در این رابطه امنیت مردم و امنیت علما و امنیت همه مؤمنین و مسلمین را بگیرد تا اینکه از گزند و صدمات دشمنان دین در حفظ امنیت باشد.
این نگرانی ها در حالی است که در ظرف 5 روز گذشته کابل شاهد وقوع 2 انفجار بر موترهای مسافربری بوده که از غیر نظامیان به شمول زنان و کودکان قربانی گرفته است. خانواده هایی که در انفجار شام روز شنبه همین هفته عزیزانشان را از دست دادند، خواهان شناسایی و مجازات عاملان این رویداد تروریستی هستند.
ای اولین شهید نیست که ما دادیم. ما مردم شهید خیلی زیاد دادیم. به حدی که شاید از شمارش تیر شده دیگه آله. ما به قبرستانی خود که بریم هرچی میبینیم شهید است. جوان است همش. هر روز شهید میدیم و هیچ کس کدام آدم آمده طالب بگه که اینیم بچه من شهید شد و اینه ما کسی که را شهید کرده بود ما ای را میشناسیم آله. ای را به پنجه قانون سپرده. نه ما که ندیدیم. کجا هست؟
دریور بود در کاسر. فقط همی زمانی که میان ساعت 9 بجه شب برای ما معلومات رسید که امی برادر ما شهید شد. که امی در رابطه در غرب کابل یک ذره سعی و تلاش امنیت سن تامین شود. بخاطر این که یک بار نیست، دو بار نیست، بار است که می تکرار می شود.
تقریبا چند روز پیش دیگر کاسر را زد. چند روز پیش یک کاسر دیگر را زد. باید امارت اسلامی باید از مردم امنیت چه بگیره دیگه چه بگیره. هم مردم برای هم باشه، کاربار باشه برش. امنیتش گرفته شد دیگه شد دیگه رقمی اگه رقمی باشه مردم کاربار نباشه. یک موتر بالا نتانه دیگه که انفجاری میشه. مجبور پیاده بره بیخی مردم.
در همین حال عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان میگوید با آنکه در روزهای اخیر حمله های انتحاری و انفجاری جان شماری شهروندان کشور را گرفته است، اما تدابیر جدی جهت تامین امنیت شهروندان در سطح کشور از سوی نهادهای امنیتی روی دست گرفته شده است.
البته در اواخر بعضی مشکلات ها ایجاد شد. متاسفانه که بعضی شهروندان عزیز ما شهید شدند. الحمدلله امارت اسلامی افغانستان بازم تعهد میکنه که کدام قسمتی که زیاد مورد آسیب است تمرکز انرژی شده او قسمت زیاد کنه. پلیسی های ما چیز تغییر کرده. انشالله که دشمن اجازه نمیتیم که شهروندان ما شما را آسیب برسانه و مورد انفجار و انتحار قرار بده.
با این همه در جریان همین هفته 2 انفجار بر موترهای مسافربری در شرق و غرب کابل از غیر نظامیان قربانی گرفت و مسئولیت این حمله ها را هم گروه داعش بر عهده گرفته است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
همایش بزرگداشت مولانا و پاسداشت زبان فارسی امروز در مشهد برگزار شد. همکارم غزل حسینزاده گزارش می دهد.
همایش بزرگداشت مولانا و پاسداشت زبان فارسی از سوی مؤسسه فرهنگی خردسرای فردوسی در فرهنگسرای مسلح‌نژاد مشهد برگزار شد. دکتر علیرضا قیامتی، استاد دانشگاه و مولانا شناس ایرانی، در این همایش ضمن بیان اشتراکات مردم افغانستان و ایران گفت: مولانا شخصیت دردانه است که پیوند دهنده مردم دو کشور است و این پیوند را هیچ کس نمیتواند از این حوزه تمدنی بگیرد. وی در ادامه افزود: شخصیت و تفکر مولانا ابعاد جهانی دارد و میتواند همه مردم جهان را به هم پیوند دهد. سید ابوطالب مظفری، رئیس مؤسسه فرهنگی دور دری، در این مراسم به تنش زدائی در زبان فارسی اشاره کرد و گفت: زبان فارسی در طول چند دهه گذشته به یک دعوای سیاسی تبدیل شده، در حالی که نباید تمدن و زبان را با چنین چالش هایی مواجه کرد. مظفری در ادامه افزود: همه اقوام باید توجه داشته باشند که در جهت حفظ زبان فارسی کوشا باشند، چرا که اگر زبان فارسی در افغانستان تقویت شود، باعث می شود که زبان پشتو و دیگر زبانها هم تقویت شود. نجیب بارور، شاعر افغانستانی، در این مراسم گفت: در حوزه تمدنی فلات ایران اختلاف زیادی افتاده و فرهنگ ها و اقوام مختلفی که باعث اختلاف ملت های این حوزه می شود شکل گرفته، ولی تنها چیزی که در حال حاضر همچنان ملت ها و مردم این منطقه را به یکدیگر پیوند می دهد زبان فارسی است. رونمایی از نخستین جایزه ادبی مولانا و قرائت بیانیه هیئت داوران این جایزه که دکتر یامان حکمت آن را قرائت کرد بخش دیگری از این مراسم بود. اجرای موسیقی سنتی افغانستان توسط گروه موسیقی امیر خسرو بلخی پایان بخش این مراسم. غزل حسین زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد.
خب از آن شنونده به این ترتیب پایان این بخش خبری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. وقتتان خوش. خدا نگهدار. تشکر میکنیم از همراهی شما شنونده های عزیز و ارجمند رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. تشکر از همکاران ما در واحد اطلاعات و اخبار رادیو دری که تازه ترین رخدادهای خبری را به اطلاع ما و شما رساندن. همچنان با ما همراه باشین. خب دوستان عزیز، همچنان با شما هستیم. از برنامه های نیمروزی امید که تا این لحظه مورد توجهتان واقع شده باشد، برنامه پارسیگویان تقدیم شما علاقمندان می‌گردد.
به نام خداوند جان و خرد. پارسیگویان و پارسی دوستان سلام. خرسندیم از همراهی شما در مجال تازه‌ای برای پاسداشت گنجی با ارزش و بی همتا به نام زبان شیرین فارسی.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، در تو پیدا فر ما، فرهنگ ما، آیین ما، از تو برپا رایت دانایی و دانشوری. ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، ای زبان فارسی، ای در دریای دری. فارسی را پاس می داریم زیرا گفته آن قطر زر زرگر شناست قطر گوهر گوهری، قطر زر زرگر شناست قطر گوهر گوهری.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری.
بیشتر داستان‌های نقل شده از زبان حیوانات اخلاقی و آموزنده‌اند. یکی از این مجموعه داستان‌ها مرزبان نامه است که گردآوری آنها را به یکی از اسپهبدان گرگان به نام مرزبان ابن شروین نسبت می‌دهند. این کتاب در اواخر قرن 4 هجری از زبان طبری به زبان فارسی معمول عصر خود درآمده و در قرن 6 روایت‌های مختلفی از آن وجود داشته است. در اوایل قرن 7 هجری سعدالدین وراوینی از فضلای عراق عجم آن را از زبان طبری به زبان فارسی اصل خود برگرداند و به شیوه ترجمه نصرالله منشی از کلیله و دمنه اشعار و امثال فارسی و عربی بدان افزود و آن را در قالب نثر فنی و قریب به شعر منصور درآورد. توضیحات و خوانش دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی، از این اثر شنیدنی است.
با نام و یاد خدا و با سلام خدمت شنوندگان ارجمند برنامه پارسی گویا. کتاب مرزبان نامه یکی دیگر از آثار فاخر نثر فارسی است که در این برنامه قصد دارم که اون رو معرفی بکنم و شما با ویژگی های این کتاب و نثر این کتاب آشنا بشید. مرزبان نامه کتابی برساخته از داستان های شیرین و پند و اندرز های حکیمانه که در قرن 7 به وسیله نویسنده‌ای نامدار به نام سعدالدین وراوینی به نگارش در اومده. سعدالدین وراوینی از دبیران و منشیان اتابکان آذربایجان بوده. سعدالدین کتاب مرزبان نامه رو در بین سالهای 607 تا 622 قمری تألیف میکنه و به ربیب الدین هارون وزیر اتابک آذربایجان تقدیم میکنه. اونطوری که از قلم و اثر سعدالدین پیداست، او در فنون دبیری و تسلط بر نثر فارسی استادی کم نظیر بوده و توانایی خودش رو در جای جای این کتاب نشون میده و اونطوری که خودش گفته در جوانی با آثاری چون کلیله و دمنه، سنبادنامه و آثاری از رشید الدین وطوات و آثار دیگه‌ای چون نفست المستور شرف الدین و کتاب التوسل و الترسل از بهاءالدین بغدادی آشنا شده، اینها رو میخونده و فنون دبیری و نگارش رو از این آثار قدیم زبان فارسی فرا گرفته و زمانی که خودش میخواسته کتابی بنویسه، کتاب مرزبان نامه اصل رو که نوشته مرزبان ابن رستم شروین بوده، این کتاب قبلا بوده، پیدا میکنه و میبینه که این نثرش حالا یا نثر روانی نیست یا ادبیات فاخری نداره یا هر چیزی، این کتاب رو مبنا قرار میده و تصمیم میگیره که این کتاب رو مجدداً بازنویسی بکنه و تهذیب بکنه و نگارش جدید و با قلم منشیانه خودش این کتاب رو بنویسه و خودش در این باره میگه که آن صحیفه اصل را پیش نهادم و به عبارت خیش نقل کردم. پس کتاب مرزبان نامه قبلن وجود داشته و سعدالدین وراوینی این کتاب رو با قلم خودش مجددن نوشته. سعدالدین وقتی کار تألیف مرزبان نامه رو تمام میکنه، همونطوری که عرض کردیم، اون رو به وزیر ممدوح خودش یعنی ربیب الدین هارون که وزیر اتابک آذربایجان بوده تقدیم میکنه. و اونطوری که از مقدمه مؤلف برمیاد در زمان تهذیب و تلخیص مرزبان نامه سرزمین های عراق عجم یک مقداری دچار ناآرامی و آشفتگی میشه و سعدالدین برای اینکه بتونه کار کتاب رو تمام بکنه زمانی به اصفهان میره و بخشی از مرزبان نامه رو کارش رو در اصفهان به اتمام میرسونه. همونطوری که گفتین نویسنده اصلی مرزبان نامه شخصی بوده به نام مرزبان ابن رستم ابن شروین یا مرزبان رستم ابن شروین باوندی که اصالتاً از اسپهبدان معروف تبرستان بوده که در اواخر قرن چهارم زندگی میکرده. پس این کتاب اصلش مربوط به اواخر قرن چهارم هجری بوده. این شخص یعنی شروین باوندی مردی ادیب و دانشمند بوده، فرهنگ دوست بوده، فرهنگ پرور بوده و گفته شده که ابو ریحان بیرونی دانشمند بزرگ ایرانی چند وقتی در تبرستان پیش اون بوده و با هم زندگی کردن و ابو ریحان در تألیف آثار خودش از اون و از علم اون بهرهایی هم برده. در هر حال از مرزبان نامه اصلی که امروز ما در دست داریم دو تهذیب و دو تحریر موجوده. یکی به نام روزت العقول که در سال 598 توسط شخصی به نام محمد ابن قاضی که او هم از دبیران سلاطین سلجوقی بوده این تصحیح و تحریر به دست مونده و دیگری نسخه تصحیح شده سعدالدین وراوینیه که یعنی همین نسخه‌ای که ما راجع به اون داریم صحبت میکنیم و امروز معرفی میکنیم که این از جهت ادبی و از جهت وثاقت و از جهت ارزش‌های فرهنگی و ادبی برای ما ارزش و اعتبار بیشتری داره. گفته شده که اصل مرزبان نامه احتمال داره که به زبان تبری بوده، اما سعدالدین وراوینی در مقدمه خودش از تبری بودن این اسمی نبرده و حتی عنصر المعالی صاحب قابوسنامه هم که در کتاب خودش از این کتاب اسم برده درباره این که این کتاب به زبان تبری بوده اسمی نبرده و محمد قاضی هم که اول بار در سال 560 حدوداً مرزبان نامه رو به اسم روزت العقول تهذیب و بازنویسی کرده بود اون هم از تبری بودن این اسم نبرده و طبعا محمد قاضی که از اهالی آسیای صغیر بوده و سعدالدین وراوینی که از اهالی آذربایجان بوده نمیتونستن به زبان تبری که زبان مجزایی بوده از زبانهای اقوام ایرانی تسلطی داشته باشن که اون رو به فارسی برگردونن، اما آنچه مسلمه بالاخره این کتاب از یکی از اهالی به اصطلاح تبرستان بوده و احتمال داره که اصل کتاب به زبان پارسی ساده و بی‌پیرایه‌ای بوده که در قرن‌های چهارم و پنجم این زبان و این شیوه نگارش متداول بوده و این دو نفر یعنی محمد ابن قاضی و سعدالدین وراوینی هر دو تهذیب و تصحیح خودشون رو با ذوق و ادبیات جدید و با افزودن آرایه‌های ادبی به سبک خودشون و بیشتر به سبک البته نصرالله منشی که سرمشق خودشون قرار دادن این کتاب رو به اصطلاح بازنویسی کردن. در هر صورت همونطوری که گفتم گذشته از پیشینه پرحدیث مرزبان نامه اون چیزی که ما امروز در دست داریم و برای ما ملاک یک اثر فاخر هست همین مرزبان نامه است که از سعدالدین وراوینی به جا مونده که یکی از نمونه های برجسته نثر فارسی در سده های ششم و هفتم هست که در بردارنده حکایات و داستانهای حکمت آموز عموماً ایرانی است و برخلاف کتاب‌هایی چون کلیله و دمنه و سنبادنامه که ریشه و سابقه داستان‌های اونها و اصل اونها از سرزمین‌های هندوستان بوده، مرزبان نامه داستان‌هاش و حکایاتش عموماً و عمدتاً ریشه ایرانی دارن و شاید همشون ریشه ایرانی دارن و بنابراین ریشه و اصالت اون ایرانیه و متعلق به اقوام ایرانیه و باز همونطوری که عرض کردم چه اون رو به زبان تبری بدونیم چه زبان پارسی ساده بدونیم باید اون رو متعلق به خاندان باوندی تبرستان و از میراث گرانبهای اقوام ایرانی به شمار بیاریم. مرزباننامه برای نخستین بار در سال 1326 قمری به کوشش علامه قزوینی تصحیح شد و برای اولین بار در هلند به چاپ رسید و از اون زمان به بعد به زبانهای مختلفی از جمله زبانهای عربی ترجمه شده و نسخ متعددی از اون زمان تصحیح کردند و امروز در اختیار ما قرار داره. در پایان بخشی از باب اول مرزباننامه رو که در تعریف کتاب و ذکر مؤلف کتاب و دلایل وضع اون و نوشتن اون رو بیان کرده برای شما میخونم. امیدوارم که از این بخش لذت ببرید. چون این بباید دانست که این کتاب مرزباننامه منسوب است به واضع کتاب مرزبان ابن شروین و شروین از فرزند زادگان کیووس بود، برادر ملک عادل انوشروان، بر ملک تبرستان پادشاه بود. 5 پسر داشت، همه به رجاحت عقل و رزانت رأی و اهلیت ملکداری و استعداد شهریاری آراسته. چون شروین درگذشت، بیعت ملک بر پسر مهترین کردند و دیگر برادران کمر انقیاد او بستند. پس از مدتی دوائی حسد در میانه پدید آمد و مستدعی طلب ملک شدند. مرزبان به حکم آن که از همه برادران به فضیلت فضل منفرد بود، از حطام دنیاوی فتام یافته و همت بر کسب سعادت باقی گماشته، اندیشه کرد که مگر در خیال شاه بگذرد که او نیز در مشرع مخالفت برادران خوزی می پیوندد. نخواست که غبار این تهمت بر دامن معاملت او نشیند. در آینه رای خیش نگاه کرد، روی صواب چنان دید که زمام حرکت به صوب مقصدی معین برتابد و از خطه مملکت خود را به گوشه بیرون افکند و آنجا مسکن سازد تا مورد صفاء برادران از او شوریده نگردد و معاقد الفت واهی نشود و وهنی به قواعد اخوت راه نیابد. جمعی از اکابر و اشراف ملک که بر این حال وقوف و اشراف داشتند از او التماس کردند که چون رفتن تو از اینجا محقق شد، کتابی بساز مشتمل بر لطایف حکمت و فواید فتنت که در معاش دنیا و معاد آخرت آن را دستور حال خیش داریم و از خواندن و کاربستن آن به تحصیل سعادتین و فوز نجات دارین توسل توان کرد و آثار فضایل ذات و محاسن صفات تو به واسطه آن بر صفحات ایام باقی ماند و از زواجر وعظ و پند کلمه چند به سمع شاه رسان که روش روزگار او را تذکری باشد. ملک زاده این سخن اصغا کرده و امضاء عزیمت به تقدیم ملتمسات ایشان بر اذن و فرمان شاه موقوف گردانید و از موقف تردد برخاست و به خدمت شاه رفت و آنچه در ضمیر دل داشت از رفتن به جای دیگر و ساختن کتاب و فصلی نصیحت آمیز گفتن جمله را بر سبیل استجازت در خدمت شاه تقریر کرد. شاه در جواب او مترددوار توقفی کرد و چون او غایب گشت، وزیر حاضر آمد. با او از راه استشارت گفت که در اجازت ما این معانی را که برادرم همت و نهمت بران مقصور گردانیده است چه میبینی؟ وزیر گفت دستوری دادن تا از اینجا به جای دیگر رود، نتیجه رأی راست است و قضیه فکرت صائب، چه عدوی از اعداء ملک کم گشته باشد و خاری از پای دولت بیرون شده، و بدان که مراد او از ساختن کتاب آن است که سیر پادشاهی تو را به تقبیح در پرده تعریض فرا نماید و در آفاق عالم بر